درآمد میکنن، ما اینها رو تایید هم میکنیم.
درسته.
اما بعضی که بر بزرگترین مشکل ما زمانی مطرح میشه که فرد بی هدف در فضای مجازی شروع میکنه به پرسه زنی.
خب من بی هدفی رو برمیگردم به شما، یه تلفن هست بشنویم.
بله حتما.
برمیگردم بعد با شما شروع میکنم. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع برنامه‌مون اوقات فراغت تابستانی و فضای مجازی به ویژه برای نوجوانان.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگویی ها
دنیای مجازی.
ما هشتگ گفتگویی ها
هشتگ گفتگو
در چیز از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشتگ هشتگ گفته بود.
سلام، خسته نباشید از برنامه خوب هشتگ. در مورد اوقات فراغت میخواستم بگم که اگر بچه ها رو کلاس تفریح آموزشی ثبت نام کنیم، بچه ها کمتر سراغ فضای مجازی میرن، بیشتر خودشون مشغول کلاس آموزشی تفریحی میکنن. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
نباشید. ممنونم از برنامه هشتگ. خواستم از کارشناستون سوال کنید که بچه ها در اوقات فراغتشون چیکار کنن که تو جای مجازی نرن و بیشتر به تفریح و کارهای سرگرمی بپردازن. ممنونم و خدا نگهدار.
عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه بسیار خوب هشتگ. راجع به پر کردن اوقات فراغت بچه ها و نوجوان ها، من فکر میکنم اگر بچه ها و نوجوان ها رو و جوان ها رو حتی به سمت کتاب سوق بدیم، هم باعث میشه که سرانه مطالعه در کشور ما بالاتر بره و هم این که علاقه من به کتاب باعث میشه که کمتر جذب فضاهای مجازی و سایر فضاهای اینترنتی بشن. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. ایام به کام، روز بخیر.
بله، سپاسگزارم از اینکه هشتگ گفتگو رو برنامه خودتون میدونید. خواهر گرامی، برادر گرامی، عزیزانی که تماس میگیرید، دقیقاً همینطوره که شما میفرمایید، ما هم مثل شما فکر میکنیم. تو همین موضوع هم اعلام کردیم بحث کلاس‌های تابستانی شاید یکی از بهترین ها بود. البته اجازه بدید نگم کلاس‌های تابستانی، به فعالیت تابستانی. بله. چون فعالیت با کلاس فرق میکنه. یه وقت هستش که یک نفر در زمان‌های گذشته میرفت مثلا سر کار پدرش، تو مغازه کار میکرد، جایی بود میرفت، حتی اگه کشاورز بود میرفتن سر زمین کشاورزی. ولی امروز واقعا این تعداد کمتر شدند. دیگه طرف نمیتونه بچه‌شو ببره تو اداره، فوقش نهایتا میخواد جلو چشش باشه دیگه، ولی حوصله بچه سر میره. بس اونم باز میذارن کلاسای ورزشی یا زبان یا کارهای هنری. و خب در صورت نباید انتظار داشته باشیم ته کلاسای ورزشی تابستان ورزشکار حرفه‌ای تحویل بده. نه. ولی جالب اینجاست، طرف اون فرستن سه ماه مثلا مدرسه فوتبال ازش انتظار دارن تیم ملی در بیار. خب چنین چیزی نخواهد بود، هزینه سنگین پرداخت میکنیم فقط به خاطر اینکه خودمون رو فریب داده باشیم. دغدغه اینجاست که بچه نرود بیش از آن چیزی که باید به سراغ فضای مجازی. ما هم این مسئله فکر میکنیم. خانم وسالی راهکارهاشو ارائه خواهند کرد، کارشناس هستن. سوال یکی دو عزیز همین بود که چه کار کنیم، چه راهکار خوب و عملی داریم. بله. که بچه‌هامون کمتر برن با توجه به واقعیتا. بله. ببینید مادرها کمتر وقت دارن، پدرها کمتر وقت دارن.
بله. ببینید یه فرمول کلی وجود داره، اینکه هرگاه جاذبه فضای واقعی از فضای مجازی بیشتر باشه، تمایل ما به فضای واقعی بیشتر خواهد بود، و هر زمان که این برعکس باشه مسلماً برعکسش اتفاق میفته. یعنی این جاذب، ایجاد این جاذبه برای هر کسی به نوعی میسره. یه موقع هستش که ممکنه که ما بتونیم روابط خانوادگیمون رو پررنگ‌تر بکنیم. مثلا بچهای ما در تابستان فرصت بیشتری پیدا بکنن که با اقوام، با بچهای فامیل گشت و گذار بیشتری داشته باشن، در با دخترعموهاشون، پسرعموهاشون، با بچهایی که با هم همسال هستن، کسانی که از نظر فرهنگی از نظر ما مطمئن هستن. فرصت تفریح سالم رو ما برای اینها ایجاد بکنیم، فرصت همافزایی، اینکه اینها با همدیگه بگردن بتونن تجربه جدید پیدا بکنن رو ما براشون ایجاد بکنیم. پس اگر میخوان با همسالان خودشون مراوده داشته باشن، دوستانشون، حتما ما این امکان رو با حضور خانواده ها فراهم بکنیم. اگر پسر هستن با حضور پدرانشون، اگر دختر هستن با حضور مادرانشون. پارک های اختصاصی ما الان داریم به عنوان پارک بانوان که میتونن فضاهای گشت و گذار برای فرزندانشون، خانم ها با دخترانشون ایجاد بکنن، آقایون با پسرهاشون. حتما یه همچین برنامه هایی برای دوچرخه سواری و بیرون رفتن با دوستان و همسالانشون داشته باشن.
خانم رسالی، شما یکی از مؤلفین کتاب سوادرسانی.
بله.
درسته. سوالم از شما اینجاست، آیا آموزش پرورش فکر کرده تابستون بیاد کلاس ویژه سوادرسانی بذاره؟ ما کلاس‌های تقویتی ریاضی داریم، تقویتی نمیدونم هندسه داریم، حسابان داریم، ولی کلاس تقویتی سواد رسانه‌ای با زبان شیرین.
بله.
که برای خانواده، برای بچه تابستون گذاشتن.
این به شکل رسمی از طرف آموزش و پرورش اتفاق نمیفته، ولی چرا؟ مثلا من خودم
ضروری هستش.
بله، متاسفانه من میخوام بگم که فاجعه از این عمیق‌تر هست.
موضوع پیامکی بود که الان تایید کننده برنامه بله. برای گفتن که یه مادر میگه آموزش پرورش که پول داره میگیره، چرا کلاس سواد رسانه‌ایو تابستون برای بچه‌ها نمیذاره؟
این هستش که امروزه تدریس سواد رسانه‌ای رو متاسفانه دبیرانی به عهده دارند که خودشون هیچ چیزی از سواد رسانه‌ای نمیدونن، و این برمیگرده به اون ضرورتی که آموزش و پرورش ایجاد کرده بر این که حتما صرفا دبیران رسمی باید این درس رو تدریس بکنن، در حالی که ما دبیر کافی که آموزش دیده باشه در این زمینه نداریم.
درست.
اما مدارسی که براشون اهمیت داره، مثل بعضی مدارسی که من باشون در ارتباط هستم، از من دعوت کردن، خواستن که تابستون برای فرزندانشون، دانش آموزانشون کلاس داشته باشیم.
یعنی
این دغدغه شخصی هست دقیقاً. یعنی این دغدغه شخصی و برمیگرده به خاص مدیران و فهم مدیران از ضرورت موضوع، ولی نه متاسفانه به شکل عمومی از طرف آموزش پرورش چنین چیزی وجود نداره، مگر اینکه خانواده ها خودشون به شکل فشار از پایین، به شکل تقاضای چیزی که نیاز ضروری میدونن، این رو تقاضا بکنن از مدارس، از معلم ها، از آموزش و پرورش بخوان که همچین امکانی رو براشون فراهم بکنن، چون هم خانواده ها نیاز به آموزش سواد رسانه‌ای دارن و هم خود فرزندان. خیلی از حرف هایی که ما پدر و مادر به شکل توبیخی، دستوری و چکشی به بچه هامون میگیم، یا اینها مسلماً اینها برگرفته از تجربیات ما هستن، اما بچه های ما خیلی بر نمیتابند حرف مستقیم و دستوری رو. یکی از تمهیداتی که سواد رسانه‌ای در اختیار خانواده ها قرار میده اینه که خیلی از این حرف ها رو به شکل شیرین، به واسطه کلیپ ها و آموزش های غیر مستقیم، به شکل موسیقی، به شکل کلیپ تصویری داره این رو به بچه ها میگه. درست. و بدون اینکه اصلا حرفی رو مستقیم گفته باشه، بچه ها اون برداشت رو خودشون پیدا میکنن.
کلیپ و انیمیشن واقعا جای تقدیر و تشکر داره از پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران که واقعا تو این سالهای اخیر، به خصوص این یکی دو ساله، خیلی تلاش کرده که فضای مجازی رو پر کنه از چند رسانه‌ای ها، از انیمیشن های جذاب، از پیام های حرفه‌ای در واقع گرافیکی که خانواده رو و نه تنها فقط نوجوانان، کل کاربران رو داره آگاه میکنه. من میخوام راجع به همین کلاس، همین موضوع از شما هم بپرسم. جناب حضرتی بزرگوار، خب من میدونم تره کوها رو پلیس فتا انجام میداد، میرفت مدارس و صحبت میکردش. خب امسال بنا به ضرورتای به نظرم بودجه آموزش پرورش کفاف اینقدر سر نداد و این فعالیت ابترمون، نیمه کارمون متاسفانه. من اگه بخوام مثلا به عنوان یه شهروند، یه پدر از شما به عنوان مثلا پلیس فتا، میتونه اگر تأمین اعتباری بشه با تجربیات خوبی که داره، با زبان ساده، نه درسی فقط، بله، سواد رسانه، با کمک اون گروه هایی که دارن، گروه های کمیته های تخصصی که دارن، به شکلی آزادانه در تابستان فعال در واقع این کلاس رو تشکیل بده. این آمادگی در پلیس فتا به نظرتون هستش این کارو بکنه که بستر سازی کنه؟ فقط فکر نکنم پلیس فتا میخواد مچگیری کنه، بلکه میخواد دستگیری کنه و در واقع در گسترش دانش سواد رسانه‌ای قدم بزرگ برداره.
بله، تشکر از اشاره شما به موضوع. من میخواستم این قسمت پایینی صحبتم بگذارم که شما دست پیش گرفتید و وادار کردید ما
دقیقا
خصوصا صحبت داشته باشیم خدمت شما. بله، این طرح خیلی وقت هست اجرا میشه به اسم کوها و به اسم شکلای دیگه. طرح که ما دیگه در حوزه انتظامی خودمون برگزار میکنیم این هستش، همونطور که گفتن سواد رسانه‌ای موضوع بسیار مهمی هستش. افرادی که در این خصوص به قولی دست در آتش دارن باید وارد بشن و موضوع آموزش بدن. در این راستا ما با آموزش پرورش حوزه انتظامی خودمون هماهنگ کردیم از مشاورین مدارس و معلمینی که تخصص داشتن در این خصوص دعوت کردیم. یک سری کلاس ها هست برای ما برگزار میکنیم، اطلاعات اون رو در این خصوص بالا میبریم که رفتن اطلاعات رو علاوه بر دانش آموزا به والدین هم بگن. چون تجربه شخصی خودم این هستش، توی مدارس میرم صحبت میکنم، چه برای دانش آموزان چه برای والدین. به دانش آموزان میرسیم میگن بعد به مادرمون یاد بدید، به پدرمون یاد بدید. به والدین میرسیم این کلاس ها بعد واسه دانش آموزا برگزار بشه، اونا یاد بگیرن. حالا نظر شخصی بنده این هستش، این آموزش باید توامان و موازی جلو بره، هم دانش آموزان بدونن چه کارهایی باید انجام بدن و چه کاری نباید انجام بدن و والدین بدونن که چه ابزاری در اختیار بچه هستش، چه انعطافی داره و چه مضرات و خطراتی داره. چون لزوما ما نمیتونیم من کنیم، نمیشه من کرد بگیم بچه گوشی تو دیگه حالا خاموش کن تحویل بده، میخوام بذارم تو کشور، اصلا میخوام تو گاف صندوق بذارم درش قفل کنم، لپتاپ تو دیگه میخوام جمعش کنم، کامپیوتر تو میخوام جمعش کنم. خب ما موفق شدیم توی خونه بچه رو محدود کردیم، دستش کوتاه شد از اینترنت. آیا کودک ما بیرون از منزل نمیره؟ چند ساعت رو بیرون از منزل هستش؟ چند ساعت رو با دوستان خودش میچرخه؟ دوستاش اینترنت ندارن؟ آیا تو محله تو منطقه کافینت نیستش؟
طبیعتاً همین. بالاخره باید این فرصت مناسبی رو ما برای بچه به عنوان رژیم مصرف در نظر بگیریم به عنوان پدر و مادر. مشکل افراط گراییه، نه مشکل اندازه مصرف گرایی. چون نمیتونیم، دنیای امروز اونیه که فضای مجازی وجود دارد، هیچ کس هم در این مملکت نیست که بگه نه دیگه نباید استفاده کرد. تاکید مقام معظم رهبری بر دانش افزایی در این حوزه است، حضور و ورود، بنابراین دیدن که چنین چیزی اتفاق میفته. مسئله اینجاست که درست به اندازه مصرف کنیم، دچار چاقی مفرط فضای مجازی نشویم، مثل مصرف زیادی دچار شاقی میشه. الان قضیه مغزها پر شده از مطالبی که هیچ دیتاهایی که ارزش غذایی ندارن، فقط آدمو فربه میکنن. این فربهی اینترنتی که برای نوجوانان ما به خصوص داره اتفاق میفته، با اضافه وزنها و کم تحرکی های اجتماعی در سالهای بعد منجر خواهد شد. اینو من از سرکار خانم وصال از دیدگاه جامعه شناسان و علوم ارتباطات بررسی میکنم، باز به شما برمیگردیم. فکر میکنم حدودا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم.
اتهان خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردید، این که چه میزان از حضور در فضای مجازی بچه‌های ما رو از نظر روحی اشباع میکنه برمیگرده به نوع فعالیت‌هاشون در این فضا، یعنی چه مقدار داره دریافت میکنه اون تاییدهایی که لازم داره. خب ما میتونیم این رو هدایت بکنیم، یعنی وقتی که میدونیم که نیاز امروز فرزند ما اینه که در فضای مجازی حضور پیدا بکنه، حالا این که عرض میکنم ما سنین پرخطر رو اصلا کنار میگذاریم، بعد از اون سنین نوجوانی و جوانی، حتی بزرگسال، یعنی
13 سال به بالا. اصلا ما از ابتدا میگیم پایین 13 سال نباید. این نباید قانونی است، نه برای ایران، در کل جهان گذاشتن.
حتی بعضی از اپلیکیشن ها 16 سال و بعضی حتی 18 سال رو معرفی کردن برای سن استفاده. حالا اینکه کدوم اپلیکیشن ها قابل استفاده هستن یه بحث جداست، و اینکه حالا ما به طور کلی داریم توی این برنامه صحبت می‌کنیم.
یه نکته جالبی که هست، دقت بفرمایید، سالی که قرار اینها آزاد کردن نوجوان هست، یعنی طبق زبان انگلیسی اون تین ها که آغاز می شود. در واقع ابتدای نوجوانی کودک اجازه دارد وارد فضای مجازی آن هم در حیطه های خاص شود. قبل از اون در کودکی که اصلا،
یعنی اپلیکیشن های مخصوص خودش رو استفاده میکنه،
یعنی اون شرکت که داره کار میکنه اپلیکیشن ویژه نوجوان گذاشته تا کم کم تمرین بکنه، تا وقتی به سن بزرگسالی رسید به عنوان یک شهروند مسئول در فضای مجازی حضور پیدا کنه. بله. ولی ما بچه رو رها میکنیم همینجور واسه خودش میچرخه، از این ور اون اتفاقاتی رو میگیره. و خب طبیعتا کنترل شده نیست. اینی که تابستان ناراحت کننده
پدر و مادر میکنن، ببینید خود ما پدر و مادر دائما این گوشی دستمونه، نمیتونه، بچه ها معمولا نقش پدر و مادر رو دائما تقلید میکنن، از قدیم همینطور بوده. بله. یعنی ما به پدر و مادر نگاه میکردیم، نقش پدری و مادری رو در بازی های کودکانه خودمون تکرار و تمرین میکردیم، و همون اتفاق امروز هم داره میفته. بچه هایی که چون دائما این رو خیلی مهم میدونن که پدر و مادر یه گوشی دستشونه و دارن با اون کار میکنن، دوست دارن که همین نقش رو تکرار بکنن. و خب میشه با استفاده از نرم افزارهای مفید توی فضای آفلاین بدون بتونه استفاده از اینترنت از جاهای مجاز شما این رو خریداری بکنید، بازی‌های مجاز. و
یعنی پیشنهادتون اینه که اگرم بچه‌ها میخوان در فضای مجازی باشن، به صورت آفلاین، نه زنده بر خط نباشن، پدر مادر هم نظارت بکنن، هم فعالیت تابستانی داشته باشن.
فضای مجازی خب کاملا آنلاینه. بحث ما اینه که اگر از گوشی یا تبلت میخوان استفاده بکنن، ما بیایم یک فضای آفلاین رو بدون اینکه برای اونها حساسیت ایجاد بکنه براشون فراهم کنیم.
درست.
مثل بازی‌های کامپیوتری مفید که اتفاقا بعضی از بازی‌ها خیلی مهارت افزایی بچه‌ها کمک می‌کنه، اونها رو در شرایط و محیط‌های ویژه قرار میده و میتونن که این مهارت رو در خودشون تقویت بکنن. بحث اصلی که ما در مورد فضای مجازی داریم که بسیار آسیب زننده است، همون بحث بی هدف وارد شدن به این فضا و پرسه زنی هست، برای چه نوجوانان چه جوانان. در مورد نوجوانان که اصلا خب خیلی توصیه نمی‌کنیم ورود به این فضا رو، اما اگر به طور کلی بخوایم عرض بکنیم، این میشه راجبش گفت که توی فضای مجازی شما میتونید برای فرزند خودتون یک فعالیتی تعریف بکنید که اصلا این رو وارد عرصه درآمدزاییش بکنید. مثلا میگی تو این مهارت رو داری، تو قادری که نقاشی خیلی جذاب بکشی، تو میتونی مثلا چنین چیزی رو خلق کنی، درست کنی، مجسمه بسازی، کارهات رو انجام بده و بعد این رو توی فضای مجازی به فروش بگذار، نمایشگاهی از کارهات درست کن و این رو عرضه کن. اگر یه اتفاقی که میفته اون بحث دید در واقع گفتمان اجتماعی و اون دیده شدن‌های اجتماعی در فضای مجازی برای این افراد خیلی سریع اتفاق می‌افته و خیلی سریع مخاطبان خودشون رو جذب می‌کنه. شما فرض کنید بچه‌ای که شروع می‌کنه به ساخت عروسک‌های جذاب یا مثلا دستبند یا حالا هر چیزی که برای سنش مفیده و این رو به نمایش می‌گذاره، زمانی که دیده شد، لایک زیاد خورد، زمانی که متقاضی زیاد شد، این باز بیشتر زمانش برمیگرده به فضای واقعی، یعنی زمانش میره به سمت تولیدات بیشتر، پاسخگویی به اون کسانی که ازش درخواست داشتن و بتونه هم میتونه چرخه اقتصادیش رو در واقع اون تجربه اقتصادی رو برای خودش ایجاد بکنه، هم استفادهش از فضای مجازی مدیریت شده تر هست و در واقع مفیده. این فرد کمتر در معرض پیام‌های ناخواسته قرار میگیره و چون فعالیتش کاملا مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده.
شما گفتید در معرض پیام قرار گرفتن. تا جایی که من میدونم نوجوانان از اونجایی که دوست دارن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن، سعی در تولید پیام میکنن. اینی که میان رپ میخونن، میان یه سری کارهای عجیب غریب انجام میدن که لایک خور داشته باشن، یعنی تایید بگیرن.
خب این دلیلی که فکر میکنن اینها بیشتر دیده میشه.
موضوع همینه. من میخوام تو فضای واقعی وارد بشیم. الان جهان نوجوانان در فضای مجازی که مورد رصد عمومی شماست، نه فقط ایران، بریم از مرزهای ایران جدا بشیم، مرزهای جهانی رو نگاه بکنیم، آنچه که در واقع رصد شما به عنوان پلیس فتا نشون میده، فضای عمومی در واقع زندگی نوجوانان در فضای مجازی واقعا معدلش چیه، نمرش چیه؟ آیا به نظر شما خیلی سلامت زمینی داره یا نه اصلا فاسده؟
بله، خب یه چند تا آمار خدمت شو پس بگم. ببینید میانگین استفاده از فضای مجازی بین جوانان ما یا عموم مردم بین 5 ساعت تا 9 ساعت هست.
درست.
اگه ما کشور پیشرفته رو ما داریم 4 ساعت بیشتر از میانگین جهانی با فضای مجازی کار
می‌کنیم. یعنی در خوشبینانه ترین دو برابر اونها داریم تو اون فضا زندگی می‌کنیم. در خوشبینانه ترین حالت.
حالا متناسب با فرهنگ اونا، ببینید اگه می‌خوام دقیق مقایسه بکنیم، دو تا فرهنگمون هم باید یکی باشه، ولی فرهنگ ایرانی
بر اساس معیارهای اخلاقی رایانه خودشون، خب اونها اخلاق گرا هستن، نمی‌تونیم بگیم که آقا فرهنگ مسیحیت اخلاق گرا نیست، که هست، اتفاقا بسیار هم اخلاق گرا هستند.
درسته، اونا هم همین مشکلات رو دارن. ببینید ما تو ایران اگه مشکلات مالی و اخلاقی داریم، اون کشورها هم متناسب با فرهنگ خودشون مشکلات اخلاقی و مالی رو دارن. اونها مشکلاتی شاید پیشرفته تر از ما دارن، گریبان ها رو گرفته، مثل کودک آزاری، موضوعی هستش که در جوامع غربی وجود داره و خدا نکنه که به ایران پاش وا بشه یا تعدادش بیشتر،
یعنی پدر مادرها هم اونجا نگران حضور
هستن.
در واقع نوجوانانشون در فضای مجازی در اروپا و آمریکا هستن.
اینترنت ارائه میدن یا دولت مردان خودشون راهکار ارائه میدن. راهکار چی هستش؟ ببینید در کشور پیشرفته برای استفاده از اینترنت شما گواهی نامه داشته باشی. همونطور که گواهی نامه برای رانندگی لازم هست، گواهی نامه برای استفاده از اینترنت هم از الزامات هست. زیر یک سنی باشید، زیر نوجوان باشید، زیر 15 سال باشید، حتما باز این نظر والدین از اینترنت استفاده بکنید. حتما و حتما هر کسی با یه کد وارد میشه. من نوجوان، مگه رده سنیم زیر 16 سال یه کدی دارم. من با این کد میتونم وارد اینترنت بشم، یکی از صفحات که مناسب سن من نیست. به تعبیر مثبت 18 هستش.
دقیقاً. یعنی در فضای یعنی در اوقات فراغت نوجوان میتواند در چیزهایی که براش مجاز در نظر گرفته شده در ایام تعطیلات تابستانی بین ترمهاش استفاده بکنه. یه پیشنهاد اینه که شما میگید ایران هم میتونه از این الگو استفاده کنه. یعنی بیاد به این سمت و سو بره که نوجوانان تا یک سنی حتما باید یک مجوزی رو دریافت کنن که صلاحیت‌های لازم برای بودن در این فضا رو داشته باشه. در غیر صورت هر کاری هم بکنه نمیتونه وارد اون سایت بشه.
بعد اون سایت اجرا نمیشه. میشه گفت ایشو یه خورده در راستای همین سواد رسانه‌ای هم هستش این موضوع. موضوع بعدی حالا
ما 54 دقیقه بعد 53 دقیقه بعد خدافظی کنیم. 2 دقیقه و نیم فاصله دقیقه بیشتر فرصت نداریم ما.
درست. حالا ما پس این اگه 2 دقیقه دختر بنده هست
یک دقیقه و نیم در شما سری هست همین لحظه.
خب من سری اینجا خدمت شما میگم این اوقات فرقتی به وجود اومد باید دانش آموزان یا افراد هر فردی حالا من یه بازه سنی رو بازتر میگم هر فردی با فاز مجازی در ارتباط هستش. موضوعات مالی خیلی از پرونده ما تشکیل میده. 90% پروندهایی که مفتوح هستن در پلیس فتا مالی هستن. از فروش سوالات امتحانی که خبرش پخش شد، کالای قاچاق، مدارک تقلبی، مدارک تحصیلی، کاریابی و یا کلیک دزدا. منم وام میگم از صحبت کارشناس محترم که کارآفرینی میشه، کاری که از کارآفرینی به عنوان کلیک دزدی در فاز مجازی پخش میشه. میگم بله شما تو خونه بشین روزی 30000 تومان پول کاسبی کن. قرار چیکار کنید؟ وظیفه شما لایک کردن پیج افراد مختلف هستش که به دست ما چه افراد دون و بی ارزشی در شبکه اجتماعی ممکنه لایک بخورن و فالوور زیادی پیدا کنن. همینجا هم توصیه میکنم به تمام والدین و شنوندگان محترم اگه علاقه مند هستن میخوان سواد رسانشون بالا بره سایت پلیس فتا کافی توی هر موتور جستجو چه ایرانی بومی و چه غیر بومی عنوان پلیس فتا رو جستجو کنید و سرچ کنید. سایت پلیس فتا اجرا میشه، میتونید مطالب آموزنده، کلیپ های تصویری و هشدارها رو کسب کنید.
سپاسگزارم دوستتون. حالا به سال یک دقیقه فرصت دارید.
بله خواهش میکنم. حالا به عنوان یکی دو تا راهکار که فکر میکنم ما بزرگترها و کسانی که دست در کار هستن میتونن در اختیار جوانان قرار بدن، یک کار خیلی قشنگی انتشارات پشتیبان کرد در ماه گذشته که یه مدتی کتاب‌های صوتیش و کتاب‌هاش ای‌بوک‌هاش رو در فضای مجازی به طور رایگان امکان دانلودش رو برای دیگران قرار داد و متقاضیان تونستن این رو دانلود بکنن. بچه‌های ما علاقه‌مند به کتابخانی هستن اگر که این امکان براشون فراهم بشه. خب میتونن سایت هایی که کتاب های خیلی خوب دارن، انتشارات مختلف، کتاب هاشون رو هر کدوم یک بازه زمانی رو به طور رایگان در اختیار بچه‌ها قرار بدن که بتونن مطالعه مفید داشته باشن. یه تقاضایی که قبل از این برنامه از من داشتن این بود که ما نمیشناسیم صفحات مفید رو، کانال های مفید رو. نیاز هست که یک دستبندی جامع و خوبی توسط یک مرجع مفید مثل سازمان فکر میکنم حالا بحث فضای مجازی اینها هر کدوم از متولیانش این کار رو میتونن انجام بدن.
متولیان رسمی که وجود
بله همونطور که قبلا ثبت نام شده در مورد کانال در مورد مثلا کانال های تلگرامی این اتفاق برای صفحات اینستاگرام هم میتونه بیفته و ربات هایی میتونن باشن که ما رو هدایت بکنن به صفحات مجاز.
سپاسگزارم. این برنامه هشتگ گفتگو در این لحظات به پایان میرسه. میهمانان ما سرکارخانم لیلا وصالی دانشجوی دکترا علوم ارتباطات اجتماعی، نویسنده پژوهشگر، مدرس سواد رسانی در دانشگاه و مدارس، جناب محمد رضا حضرتی صدفان یکم کارشناس فضای مجازی از پلیس فتا فرمانده نظامی شرق استان تهران، تهیه کننده این برنامه هشتگ گفتگو سرکار خانم زهرا بهریه هستند، جناب آقای معین خانی زاده مدیر صدا برداری هستند، خانم شعار آیتم تاز و هماهنگی و من فرهاد اسماعیل افتخاری داشتیم که همراه شما باشیم همچون همیشه یک شنبه ها با برنامه هشتگ گفتگو. لطف کنید دیدگاهتون راجع به برنامه با ما در میون بگذارید. بدید منت همه نظرات شما رو مورد بررسی قرار میدیم و با افتخار تمام در کنار شما تمام قرار میستیم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید.
سرای معرفت. در آیات و روایات از مؤمنان خواسته شده که پیوسته به یاد خدا باشند و ذکر و یاد خدا رو عمل همیشگی خودشون بدونند و درباره اولوالالباب فرموده است: آنان که در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که به پهلو خوابیده اند بیاد خدا هستند، یعنی خردمندان همیشه و در همه حالات بیاد خدا هستند. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود: هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد جز ذکر و یاد خدا که هیچ حد و مرزی برای او نیست. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رو می‌شنویم در باب یاد خدا.
قول لا اله الا الله فعلا. سعی کنیم واقعا به غیر خدا دل نبندیم، فقط هممون حق باشه و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها هم با ذکر خداست. تمام گرفتاری ها به یاد خدا برطرف میشه، یا اگه برطرف نشه بر انسان تحملش آسان میشه. فرض کنید فقر خیلی تحملش سخته، اما شخص مؤمن هیچ براش تحملش سخت. او راضیست به اون که او خواسته و لذا آرامش پیدا میکنه و اون نداره چیزی. اما اگر ایمان نداشت به این مطلب و باور نداشت، هر چقدر زیادتر بشه هی حلم مزیده، هی باز ببینه کمه. چرا؟ برای اینکه ما فوقش هست. خب شما منزل داری، ماشینم داری، ولی ویلا نداری. ویلام گرفتی، آبا مردم هلیکوپتر دارن، مردم طیاره دارن، مردم کشتی دارن، مردم کزا دارن. این هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. اما اگر خدا رو همه کاری دونست و نظر به حق داشت و راضی بود به خواسته او، این هر چقدر پیشش هستش همون راحتیشه. خونه اجاره ایست راحت، ملکیه راحت، دلبستگی هم نداره. ولذا سعی کنید انشاءالله رحمان همونطوری که عقلا قبول دارید لا اله الا الله را، عملا هم باور کنید لا اله الا الله را و انشاءالله فلاح و رستگاری دنبالشه بدون تردید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید، برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید، بی‌نهایت از شما سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان اجازه بدید که یک توصیه دیگر رو داشته باشیم برای شما هموطنان گرامی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. استفاده از پرده‌های سفید برای نصب روی پنجره‌ها میتونه بسیار مؤثر باشه و میتونه به طور متوسط 40-50% از گرمای دریافتی از نور مستقیم خورشید رو کاهش بده. امیدوارم که به این توصیه‌ها توجه کنید و این توصیه‌ها رو جدی بگیرید.